اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. فیض آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 11 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که نجیب خلیل با توجه میرساند.
با عرض سلام. مقامات محلی ولایت زابل میگویند که دو منصوب پلیس در آن ولایت حداقل 8 تن از هم قطاران خود را کشته و سپس فرار کردند. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز به خبرنگاران گفت که این حمله دیشب در ولسوالی شینکای رخ داده و دو پلیس مهاجم با سلاح و مهمات پوسته‌شان فرار کردند. در یک خبر دیگر، یک بمبگذار احتمالی که میخواست میدان هوایی ولایت خوست را هدف قرار دهد کشته شد. جنرال فیض الله غیرت کماندان امنیه خوست گفت سه مظنون می‌خواستند به دروازه شرقی میدان هوایی نزدیک شوند که یکی از این افراد توسط یک محافظ کشته و دو تن دیگر آنها فرار کردند. همچنان بر اساس گزارش صدای آمریکا، سه فرد ملکی در ولایت ننگرهار توسط گروه داعش سر بریده شدند. تفصیل بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. دو انفجار در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه کم از کم 40 کشته بر جا گذاشت. یک گروه ناظر حقوق بشر در سوریه گفت این انفجارها روز شنبه در ساحه بابلصغیر رخ داد. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که اکثر قربانیان این حادثه زائرین عراقی بودند. تلویزیون دولتی سوریه تصاویری را به نشر رسانید که در آن جاده‌های خونین و بس‌های تخریب شده در محل حادثه دیده می‌شد. بابلصغیر آرامگاه چند چهره برجسته مذهبی شیعیان می‌باشد. آژانس خبرگزاری رسمی سوریه تعداد زخمی شدگان را بیش از 100 نفر گزارش داده است. صدر اعظم پاکستان خواهان کمک علمای دین در راستای مبارزه با افرادگرایی در آن کشور شد. تفصیل بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می شنوید.
نواز شریف امروز در یک سخنرانی در یک مدرسه مذهبی از علمای دین خواست تا برای از بین بردن این مفکوره تندروان به حکومت کمک کنند که آنان تصور می کنند با کشته شدن هزاران نفر قادر به سرنگونی حکومت و اعمال قوانین به شیوه طالبان در پاکستان هستند. صدر اعظم پاکستان گفت در مبارزه علیه دهشت‌افگنی به پیروزی نزدیک شده است و از علمای دین خواست تا در مبارزه علیه شورشگرایی با او ملحق شوند. نواز شریف این سخنان را یک روز بعد از آن ایراد کرد که پیشنویس لایحه قانونی ساختن محکمه نظامی تندوان مظنون به دهشت‌افگنی به پارلمان پاکستان پیشکش شد. این در حالی است که تدپو نماینده مردم در کنگره ایالات متحده لایحه ای را معرفی کرده است که در آن پیشنهاد شده تا پاکستان با عنوان یک کشور حامی دهشت‌افگنی شناخته شود.
حزب بهارتیا جناتا مربوط نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در انتخابات مهمترین ایالت آن کشور پیروزی بس بزرگی را به دست آورد. پیروزی حزب بهارتیا جناتا در ایالت اتر پرادیش به مثابه یک پیروزی برای خود نرندرا مودی محسوب می شود، زیرا در انتخاب دوباره او به حیث صدر اعظم هند کمک کننده می باشد. کمیسیون انتخابات هند اعلام داشت که حزب آقای مودی به موفقیت چشمگیر دست یافته. پسر محمد علی کری قهرمان بوکس جهان برای دومین بار طی دو ماه اخیر به خاطر مسلمان بودنش در یک میدان هوایی تحت تحقیق قرار می گیرد. محمد علی جونیور بعد از گواهی دهی در یک مجلس استماعی علیه البته استماعی کنگره آمریکا در مورد بازداشت شدن قبلیش، زمانی که دوباره به خانه برمیگشت در میدان هوایی رونالد ریگن در واشنگتن توسط مامورین امنیتی متوقف شد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که مقام‌های آمریکایی برای تطبیق دومین فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای منع موقتی سفر اتباعی 6 کشور عمدتاً مسلمان آمادگی می‌گیرد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یک قاضی در ایالت ویسکانسن در شمال امریکا تطبیق این فرمان رئیس جمهور ترامپ را که مانع سفر یک مادر و فرزند به این ایالت می شد متوقف ساخت. این مادر با دختر کوچکش که باشنده شهر حلب سوریه می باشند می خواهند به شوهرش که در امریکا پناهندگی دارد بپیوندند. اما به خاطر روند طولانی اخذ ویزا قادر نیستند قبل از 16 مارچ که تاریخ تطبیق فرمان دوم منع سفر از 6 کشور به شمول سوریه است به امریکا بیایند. قاضی ایالت ویسکانسن محدودیت بر این فرمان را موقتی و فقط برای این مادر و فرزندش وضع کرده است.
پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، قماندان امنیه ولایت خوز گفته که سه مظنونی که می‌خواستند به دروازه شرقی میدان هوایی نزدیک شوند، یکی از اینا کشته و دو تن دیگر فرار کردند. جزئیات بیشتر از گزارشگر ما آقای ابراهیم رحیمی می‌گیریم که لحظات بعد روی خط تلفن با ما در مورد جزئیات حادثه خبر می‌دهن. اما نخست به گزارش اولی برنامه توجه کنین. به گفته مقام‌های محلی ولایت هرات، نزدیک به 30% از خاک این ولایت تحت کنترل گروه طالبان است و حرس‌افکنان با ایجاد پایگاه آموزشی سیار در شمار از ولسوایی این ولایت در تلاش محکم نبودن جای پای خود هستند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ولسوالی های شندند، گلران و کشک کهنه از جمله مناطقی در این ولایت میباشند که شاهد حضور گسترده افراد طالبان هستند. آقای فرهاد میگوید تشکیلات نیروهای امنیتی این ولایت در قبال مساحت و نفوذ این ولایت ناکافی است و احتمال آن میرود که با گرم شدن هوا چالش های امنیتی در این ولایت خصوصا ولسوالی شندند بیشتر شود. این مقام محلی هرات میگوید کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده تا آنها نتوانند شماری از مناطق دورتر از شهر هرات را از وجود طالبان پاکسازی کرده و مورد حفاظت قرار دهند.
حدود 20-30% از جغرافیای ولایت هرات نه تنها در ولسوالی شندند، بلکه در ولسوالی های گرگان، کشک کهنه زیر تسلط طالبان قرار دارد. اما مشکل در نبود تشکیلات به خاطر حفظ از این مناطق است و نیاز هست تا تشکیلات بیشتره و نیروهای امنیتی ما سهمیه داده بشه تا در اینجا ما پاسگاه‌های دائمی و پایگاه‌های دائمی به خاطر تامین امنیت و کمک به بهبود وضعیت زندگی مردم داشته باشه.
همزمان حکمت الله حکمت ولسوال شندند هرات از وضعیت امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگوید تنها 18 گروه مخالف مسلح در این ولسوالی حضور دارند. آقای حکمت میگوید طالبان در منطقه زیرکوه و زابل ولسوالی شندند پایگاه‌های نظامی سیار برای آموزش حراس افکنان را دارند. ولسوال شندند هرات همچنان میگوید بی‌تفاوتی مقام‌های مرکزی به وضعیت این ولسوالی باعث شده تا استخبارات کشورهای پاکستان و ایران عملاً در این منطقه حراس افکنان را تمویل و حمایت کنند.
در مربوطات بلوک زیرکوه ما عملاً طالبان اونجا حضور بسیار فعال دارند و حتی گفته میتونیم که اتباع خارجی هم رفت آمدهای داشتند. امکان از این میره که برای 10 روز یا 15 روزی که نیروهای خود طالبان را آموزش داده باشه، بله ما تایید میکنیم همچه گپی وجود داشته، ولی ما برای دائم تایید نمیکنیم که مرکز آموزشی فعال برای آموزش طالبان در بلوک زیرکوه ما باشه. ما میگیم در بلوک زیرکوه دشمن حضور فیزیکی دارن، عملا فعلا در بلوک زاول ما دشمن در حال پست گذاری است، حتی پلان داره که مسیر شورا را مسدود بکنه.
آگاهان امور سیاسی نیز رؤسای حکومت وحدت ملی را متهم به اختیار نمودن سکوت و داشتن دید دوگانه در قبال تامین امنیت این ولایت غربی افغانستان می کنند. عبدالقادر کامل نماینده احزاب سیاسی در ولایت هرات می گوید تنها راه بازگشت امنیت به ولایت هرات و ولسوالی های آن جدا ساختن حوزه امنیت و سیاست از هم و مبارزه جدی سرانه حکومت با فساد اداری حاکم در نظام این کشور بدون در نظر گرفتن جناح‌های خاص سیاسی است.
حوزه سیاست به حوزه امنیتی مخلوط شده و این رو افراد بی‌سواد و غیر مسلکی می‌بینیم که در پست‌های بسیار مهم و کلیدی اینا حضور دارن. برام تا زمانی که سیاسی شدن پست‌های امنیتی چلنجی نشه و فرهنگ مکافات و جزات حاکم نشه، قانون جزای جرم علیه ازدارات موربی تطبیق نشه، سطح بسپورس پلم نره و تا زمانی که نگاه حکومت مرکزی نسبت به تامین امنیت ولایت هرات یک نگاه استراتژیک نباشه، کماکان نمی پدیده های مانند ترور و اختطاف و راستفگنی میتونه در ولایت هرات باید خود ادامه بده.
چند روز پیش نیز محمد اسماعیل خان، یک تن از سران جهادی، در نشستی مطبوعاتی در خانه اش گفت شماری از افراد طالبان از سوی حکومت در ولسوالی های هرات حمایت می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مرکز ملی تداوی زنان معتاد در کابل نخستین مرکز است که زنان معتاد افغان به گونه رایگان تداوی میکنه. به گفته مسئولان مرکز، اکثر زنان افغان قربانی اعتیاد به مواد مخدر میشن. جزئیات در گزارش از سمسامه سیرت.
ترک میکنم به خاطر آیندی اولادای خود، که تا دکتای دختر دارم یک 7 ساله است یک 4 ساله.
تانیا در مرکز ملی تداوی زنان معتاد افغان تحت تداوی قرار دارد. تانیا زمانی که ازدواج کرد شامل خانواده شد که تمامی اعضای آن به جز شوهرش به مواد مخدر معتاد بودند. تانیا گفت پدر و مادر شوهرش با استفاده از زور وی را مجبور می ساختند تا مواد مخدر استفاده کند. تانیا گفت بعد از عروسیش فقط یک سال معتاد نبود. او افزود
فقط یک سال به مواد گشتم خلاص. ایان که با ظلم ستم دیگه خسرم می زد و می کند که میگه تو بکش باید بخوری. من در هر دقیقه گیریه می کردم. من می فتم نمی تانم نمی خورم. حتی خسرم بایی روا شد. برما ددنم می دانم. با در سر دیگه چای می یاد چاکلیت می یاد. تا بایی لازم شد که در مرگموش خوردم، زهر خوردم، گولی را خوردم.
تانیا گفت می خواهد به خاطر کودکان و شوهرش تداوی شود و پس از آن که تداوی شد با خانواده شوهرش زندگی نخواهد کرد. به گفته فعالان حقوق زن، زنان معمولا همین گونه قربانی می شوند و با معتاد بودن اعضای خانواده آنان نیز معتاد می شوند. اکثریت پرونده های زنان معتاد در مرکز تداوی زنان معتاد نشان می دهد که اکثر زنان به دلیل معتاد بودن اعضای خانواده با زور و جبر معتاد می شوند و یا هم با مواجه شدن با خشونت های شدید خانوادگی برای فراموش کردن دردهایشان معتاد می شوند. شفیقه نیز به مواد مخدر معتاد بود. او هم در حال تداوی است. شفیقه از دیگر زنان معتاد خواست:
خواهش میکنم از این معتادایی که در بیرون هستن مثل ما تصمیم خود بگیرن، مثل ما اشتکایشان، خودشان، جانشان، خانوادهشان از این عمل بد دور نگه داشته باشن. خواهش میکنم ازشان به شفاخانه بیاین.
مسئولان این مرکز گفتند که در مرکز تداوی معتادان زن برای اطفال زنان معتاد نیز مکان بود و باش در نظر گرفته شده است. از فعالیت مرکز 100 بستر تداوی زنان معتاد حدود 3 ماه می گذرد. به گفته مسئولان این مرکز در این مدت 14 زن به گونه کامل صحت یاب شده اند و 41 زن همین اکنون در این مرکز با اطفالشان بستری اند. زکیه حسنی سرپرست مرکز ملی تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر در صحبت با صدای امریکا گفت:
خانم ها زیاد یک تصویر چی دارن که هنوز نمیخواین بپذیرن که تداوی را با مردا دیدین که در ماده 1000 بستر است، 300 بستر است، راحت میرن که تداوی میشن. منتها در قسمت خانم ها زیاد مشکل هست که اینا حاضر زیاد به تداوی نمیشن. این مشکل است.
به گفته فعالان حقوق زن، زمانی که زنان معتاد میشوند و به ویژه زنانی که در میان اجتماعات معتادان بیرون از منزل میروند، خانواده هایشان حتی پس از تداوی حاضر نمیشوند آن زنان را بپذیرند. اکنون مسئولان مرکز تداوی زنان معتاد به گفته خودشان مصممند تا برای زنانی که پس از تداوی مکان بود و باش ندارند شغل ایجاد کنند و مکان بود و باش را برایشان فراهم سازند. این مرکز از نادر مراکز تداوی است که زنان معتاد و اطفال را به گونه رایگان تداوی می کند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، در سراسر افغانستان 110 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر وجود دارد که 30% آن متعلق به زنان است و از این میان اکثریت آن مراکز و شفاخانه های خصوصی است. بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در سراسر این کشور 3 میلیون معتاد وجود دارد که بیش از 850 هزار آن را زنان تشکیل می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شماره از باشندگان سرپل به شمول بانوان از فروش و استفاده سیمکارت های ثبت نشده نگرانی دارند. اونا میگن که پس از آزار و اذیت خیابانی، آزار و اذیت از طریق تلفن همراه برای بانوان یک چالش جدی اجتماعی به حساب میه. میدویس بیژن در این باره گزارش میده.
از آزار خیابانی تا اذیت از طریق موبایل، بانوان در ولایت سرپل میگن که مردان با استفاده از سیمکارت های ثبت نشده و غیر قانونی که در بازارها به فروش میرسد باعث آزار و اذیت آنان میشوند. برشنا اوجبر از بانوان سرپل به صدای امریکا میگوید که این مشکل به صورت عموم دامنگیر زنان و دختران در این ولایت شده است.
و یکی از چالش های عمده که خانم ها داره آزار و اذیت از طریق تلفن می باشد و همچنان افراد اشخاص هستند که از تلفن یا از سیم کارت استفاده سو می کنند و یگانه دلیلشان یا یگانه دلیلی که می خواهند از سیم کارت استفاده کنند خاص به خاطر مزاحمت برای دختر خانم ها.
در پهلوی دیگر این مشکل راه حل برای این چالش از سوی بانوان چیست؟ عبیبه یکی از فعالان مدنی در سرپل میگوید که پس از مزاحمت ها و آزارهای تلفنی زنان و دختران مجبور میشوند یا سیم کارت هایشان را خاموش کنند یا همان را به مردان دیگر خانوادهشان تحویل بدهند تا از این مشکل رهایی یابند. عبیبه به صدای آمریکا گفت:
سیم کارت ها به طور بسیار قیمت ناچیز سرکو فروخته میشن، مردم ما مزو استفاده میکنن، استفاده نادرست، مگم به خاطر اذیت و آزار خصوصا قشر اوناس استفاده میکنن. حتی ما خود ما شده که شبا نوقت شب حتی بر ما از همین سیم کارت های که گرفته میشن بارها بارها شده که مزاحمت ایجاد کردن که حتی ما مجبور شدیم سیم کارت های خود ما را به مدت یک ماه 20 روز ما حتی غیر فعال کنیم یا اینکه در دست مردای ما بودیم که از این سیم کارت ما اونا استفاده کنیم.
در کنار این هم مشکلات و چالش برای آزار اذیت زنان و دختران، سوال اساسی اینجاست که فروش سیم کارت های ثبت نشده و غیر قانونی چقدر روی امنیت در ولایت تاثیر میگذارد. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت به صدای آمریکا با اشاره به فروش غیر قانونی سیم کارت ها میگوید مخالفین مسلح دولت با استفاده از این ابزار تبلیغات و جنگ سرد علیه دولت را روی دست گرفتند. به باور آقای رحمانی، گروه های غیر مسئول با استفاده از این سیم کارت ها از مردم باجگیری می کنند.
فروش سیم کارت ها خودسرانه یا غیر رایج‌تر باعث بروز مشکلات های متعدد در جامعه امروز و سرپل گردیده که از طریق سیم کارت های غیر رایج‌تر شده افراد اشخاص استفاده جو فرصت طلب تعدیدات جنگ سرد را به وجود آوردن و حتی باعث نگرانی های بیش از حد از مردم و جامعه شدن که نا از این طریق از تعداد از افراد اشخاص کسب و کار حتی باج میگیرن، جیزیه میگیرن که این واقعا خیلی نگران کننده است.
اعضای شورای ولایتی سرپل تاکید دارند که ریاست های مخابرات در هر ولایت مکلفیت دارند تا جلوی این چالش را به گونه جدی بگیرند. از سوی هم محمد ظاهر وعدت والی سرپل میگوید که نیاز است تا ریشه این چالش در مرکز کشور گرفته شود
و یگانه راهی را که ایران میتونه انجام بده وزارت مخابرات و تکنولوژی میتونه که از مرکز بالای کمپانی های خصوصی شرایط را وضع بکنه، جریمه های را وضع بکنه که اگر ما آب از سرچشمه نخوش کنیم، آب اگر از سرچشمه گلالود بیاید در پایین بسیار مشکل است دیگه. و آبی که آمد و طبعا از یک جای باید سر بزنه دیگه. وقتی که سیم کارت های غیر قانونی از کابل روان شو و از مزار زنان شو و به سرپل برسه با جلوگیری کردن ازی برای ما هم کار بسیار مشکل است و از طرف دیگه یک زیان و ضرری بازم به یک بخشی از مردم ما هست.
حسین قربانی سرپرست ریاست مخابرات سرپل میگوید تا هنوز بیشتر از 500 سیم کارت غیر قانونی را از شهر جمع‌آوری کرده و برنامه هایی را روی دست دارند تا در همکاری با شبکه های مخابراتی از فروش سیم کارت های غیر قانونی جلوگیری کنند.
یک هیئت متشکل از امنیت ملی، قماندانی و سارنوالی استیناف همچنین از نماینده محترم اطراف اینا رفتن در سطح شهر و سطح شهر تقریبا یک روز تانستن اینا به مقدار 283 سیم کارت جمع‌آوری کنند و از ولسوالی های ما هم تقریبا 172 قطع سیم کارت جمع‌آوری کردن. دیگه انشاءالله ما هم در آینده در نزدیکی ها بازم این پلان رو داریم که با همکارای خودمان که از بتانیم که باز دوباره این کار انجام بدیم.
پیش از این باشندگان ولایت فاریاب و جوزجان نیز گفته بودند با استفاده از تعدیدهای تلفنی مجبور به پرداخت پول به افراد بیگانه و غیر مسئول شده بودند. با باور آگاهان بسیاری از گروه های مسلح با استفاده از سیم کارت های ثبت نشده دست به قتل آدم ربایی و سرقت می زنند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
از 15 سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان طی جشنواره فرهنگی یاد بود با عمل آمده. این جشنواره که تحت نام شب با بودا مسمى شده بود، فرهنگیان افغان بار دیگر با محکوم کردن گروه طالبان خواستار حفاظت و بازسازی آبدهای تاریخی افغانستان شدند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
ده‌ها تن از فرهنگیان افغان طی پنجمین جشنواره شب با بودا از 16 سالگرد تخریب مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان یاد بود به عمل آوردند. 16 سال قبل از امروز گروه تندرو طالبان در افغانستان دو مجسمه عظیم بودا در بامیان را که از جمله شهکارهای تمدن بشری محسوب می‌شد را تخریب کردند. فرهنگیان افغان بار دیگر در 16 سالگرد تخریب این مجسمه‌ها خواستار مجازات عاملان این رویداد شده، از سازمان یونسکو و دولت افغانستان خواستند تا با وضعیت آبدهای تاریخی افغانستان به خصوص مجسمه های مخروبه بودا در بامیان توجه جدی صورت گیرد. فرهنگیان افغان در گرد همایی با روشن کردن چراغ الکین در پای مجسمه شهمامه طی راهپیمایی اعتراضی خواستار توجه بیشتر یونسکو و دولت افغانستان برای بازسازی این مجسمه ها شدند. زهرا حسینی یکی از برگزار کنندگان این جشنواره فرهنگی میگوید:
اعضای گروه یادآوران چه از بامیان و سر تا سر دنیا از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا با حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری جایگاه تاریخی، فرهنگی و هنری افغانستان و علل خصوص ولایت بامیان را به جهانیان پیشتر از پیش نشان دهد و بازگو کند.
در مراسم یادبود از سالگرد تخریب بودا امسال در ولایت بامیان نمایشگاه عکس زیر نام زخم جنگ از ولایت قندهار، قندوز و کابل نیز برگزار شد. برگزاری گفتمان علمی پیرامون اهمیت آبدات تاریخی به خصوص مجسمه های بودا در بامیان، شب شعر، راهپیمایی و سخنرانی از دیگر گوشه های این جشنواره بود. دو مجسمه ای که قدامت 1600 ساله داشتند و از شاهکارهای زمان بودیزم بودند 16 سال قبل از امروز به تاریخ 21 ماه هوت سال 1379 در زمان حاکمیت طالبان تحت این نام که موجودیت بت‌ها به معنای شرک است در پی حملات متواتر و آتشباری سنگین طالبان منهدم گردید. سخی منیر استاد پوانتون کابل و رئیس اسبق آرشیف ملی افغانستان با انتقاد از بی‌توجهی یونسکو در زمینه بازسازی این مجسمه‌های تخریب شده میگوید:
بت‌های بامیان با قاطعیت توسط یونسکو پیریزی و پشتیبانی میشد، حادثه های فجیبار دیگر در عراق و سوریه بر نهادهای فرنگی رخ نمیداد. تراژدی دیگر تکرار نمیشد.
مقام های محلی بامیان میگویند که با حمایت از برگزاری چنین برنامه های فرهنگی تلاش خواهند ورزید تا از آبدات تاریخی جهانی در این ولایت بیشتر حفاظت صورت گیرد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در این باره گفت:
اداره محلی بامیان خود را متعهد به حمایت از این گونه برنامه ها میداند.
مسئولین دفتر یونسکو در ولایت بامیان نیز با حمایت از برگزاری چنین جشنواره های فرهنگی هنری برای یادبود از تخریب مجسمه های بودا میگویند که این سازمان تصمیم بر بازسازی یکی از مجسمه های تخریب شده بودا را دارد.
حکومت افغانستان مناسب ترین گزینه را که بتونه احیای مجدد مجسمه شهمامه و همینجور احیای فیزیکی و غیر فیزیکی یا اون را در توامان با هم داشته باشه انتخاب کنه و از بر مبنای اون کار و فعالیت جدیدی برای احیای این یکی از مجسمه ها آغاز بشه.
آقای محمدی افزود که کار بزرگترین مرکز فرهنگی افغانستان نیز در ولایت بامیان از سوی یونسکو به پیش برده می شود که قرار است تا اواخر سال 2018 به پایه اکمال برسد. فرهنگیان افغان امسال با راه اندازی برنامه های مختلف فرهنگی هنری خواستار توجه دولت و سازمان یونسکو برای بازسازی آبدات تاریخی بامیان به خصوص مجسمه های تخریب شده بودا در این ولایت شدند. بر اساس روایات تاریخی مجسمه سلسال با طول 53 متر و مجسمه شهمامه با طول 35 متر 1.5 قرن قبل تا این مدت 3 ماه توسط پیکر تراشان بودیزم ساخته شده است. اما گروه طالبان 16 سال قبل از امروز این دو مجسمه عظیم بودا را در طی مدت 1 ماه به همکاری انجینیران خارجی منفجر ساختند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن که فرمان اولی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد منع ورود اتباعی هفت کشور عمدتاً مسلمان به تعلیق درآورده بود، گفته که حکم کردن نمیتونه که آیا فیصله قبلیش بر فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ نیز قابل تطبیق است یا خیر. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنویم.
جیمز رابرت قاضی شهر سیاتل ایالت واشنگتن که با صدور یک حکم تطبیق فرمان اولی منع مسافرت رئیس جمهور ترامپ را به تعلیق درآورده بود، میگوید که نظر به دلایل اصول کاری حکم کردن نمیتواند که آیا فیصله قبلیش بر فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ تطبیق گردد یا خیر. واشنگتن نخستین ایالتی بود که در برابر فرمان اولی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود اتباعی هفت کشور عمدتاً مسلمان اقامه دعوا نمود. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفته است که اداره رئیس جمهور ترامپ به این باور دارد که در فرمان جدید تمام جوانب قانونی در نظر گرفته شده است. اما با وجود آن هم ارجون ستی یک تن از حقوقدانان در شهر واشنگتن دی سی تطبیق فرمان جدید را خلاف قانون می خواند.
It's not too dissimilar from what you saw last time.
فرمان جدید با فرمان قبلی بسیار تفاوت ندارد و یک بار دیگر دیده شد که تعداد از ایالت ها قانونیت فرمان اجرایی جدید را با آزمون کشانیدند و یک بار دیگر این موضوع به یک قاضی فرستاده خواهد شد تا فیصله کند که آیا منع قرار دادن مسلمانان قانونی است یا غیر قانونی، و من باور دارم که قاضی منع قرار دادن مسلمانان را غیر قانونی عنوان خواهد کرد.
شش ایالت فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ را به آزمون کشانیده اند. هوایی نخستین ایالتی بود که به روز چهارشنبه در برابر فرمان جدید آقای ترامپ اعتراض کرد. پنج ایالت دیگر به روز پنجشنبه بیان داشتند که فرمان تازه امضا شده را به آزمون خواهند کشید. از جانب دیگر جستین ترودو صدر اعظم کانادا روز گذشته پس از یک دیدار با اعضای سکتور انرژی در ایالت تکساس ایالات متحده بیان داشت که کشورش با مقامات آمریکایی یک جا روی موضوعات مربوط به سرحد میان دو کشور با شمول نیازمندی های امنیتی و حفظ محرمیت آن پناهجویان غیر قانونی که از آمریکا به کانادا داخل می شوند کار می کند.
We do not compromise on security.
ما در مورد موضوعات امنیتی سازش نمی کنیم. ما اطمینان می دهیم که همه چیز را در مورد کسانی که به سرحدات ما داخل می شوند می دانیم. در این زمان ما به حق حفظ محرمیت مردم کانادا و کسانی که در کانادا زندگی می کنند متحد هستیم.
اشاره آقای ترودو به دستگیری آن عده از افرادی بود که به طور غیر قانونی داخل کانادا می شوند، اما پس از یک مدت توقیف کوتاه با ایشان اجازه داده می شود تا پس از طی مراحل قانونی زندگیشان را در آن کشور ادامه دهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همواره روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. دوست عزیز، تا چند لحظه بعد توجه کنین به گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا که به عکس امتحان کنکور چگونگی ای امتحان در مناطق سردسیر و گرمسیر و استفاده از بایومتریک در ای امتحان اختصاص یافته با سخنگوی محترم وزارت تحصیلات عالی در این مورد صحبت میکنیم.